بالضبط. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب در جلسه دوم از شروع مباحث فلسفه و تاریخ فلسفه اسلامی است. جلسه گذشته پیرامون این بحث کردیم که عنوان فلسفه اسلامی، آیا این که بهش میگن فلسفه اصلا این فلسفه هست یا فلسفه نیست؟ یک شبهه مطرح شد به اینکه فلسفه یه علم آزاده، لابشرط از اینه که دینی خدای پیغمبری هست یا نیست، و اگر مسلمین هدف گیری کرده اند آموزه های دینی رو، فلاسفه مسلمه اگر اینا رو هدف گیری کردن، پس اینکه صحبت از فلسفه اسلامی امر درستی نیست و باید اینو به الهیات تعبیر کرد نه به فلسفه. ما گفتیم که خب یه سری بحثای در خود دوستان مطرح کردن، گفتن اولا که شما میگی که این لابشرط بودن مثلا از دین، خب از لابشرط بودن خیلی چیزای دیگه هم هست، به علم هم هست، به فضای اجتماعی هم هست، نمیدونم به چی هم هست، در حالی که او حالت آزادی که بخواد ذهن کلن توی حالت آزادی قرار بگیره هیچ موقع حاصل نمیشه در واقع، و این اشکال به خود شما هم برمیگرده که بنده عرض کردم مثلا تو نمونه کانت مثلا زدن ایشون تحت تأثیر شدید مثلا فضایی که نیوتن ایجاد کرده به دلیل هدفگیری میکنه که یه جورایی مثلا ساینس رو به علوم طبیعی رو به کرسی بنشونه. پس حتی کانت هم خالی و ذهن نیست، با یک هدفگیری با سری پیش فرضهایی داره میاد وارد گود فلسفه میشه. خب پس این اول او اشکال از اون بر اون تا برای که بخوام یه بچه ایجابی یه صحبت دیگری هم دوستان کردن که حالا ما چی داریم؟ نام استدلال. بس شد؟ توی گوگل اگر بیاری خب با چی سرچش کنید که چی توی من این چیزا شده هم بس نمیده S H E N
Y
T یعنی میزنه؟ بگیرش بعد که چون حجمشن کردم بگیرش بعد یه جایی از بحث نیازش بریم با هم دیگه نگاه کنیم. از کنم که چی؟ نه از کنم که دوستان گفتن که ما استدلال داریم و استدلال به هر حال ممکنه نتیجه استدلال ما برسه به خدا، ما چیکار کنیم؟ ما بگیم چون رسید به خدا پس این میشه جهتداری و فلان، ما برای که ادای مثلا فیلسوف بازی رو فیلسوف معاوی رو در بیاریم خدا رو میذاریم کنار. یه اتفاق هاش الان میفته ها، اتفاق الان میفته. ببینید تو فضای دانشگاهی ما بعضی اساتید ها نمیخواست بیارم، بعضی اساتید خیلی برجسته هستن که به یه چیزی واقعا باورمندن، اما فضای دانشگاهی که اگر شما حرف از این چیزا بزنی اینقدر سنگینه و اینقدر سنگینه که اینا جرئت نمیکنه اینا رو بگن، یواشوار خودشون هم باورشون میشه. خیلی جالب میگن که یه بار مولا نصرالدین رفت توی کوچه ای واسه اینا رو سر کار بذاره، هی دوید در خونه اولی که خودم بود سر کوچه آش میدم، رفت در خونه دومی خودم بود سر کوچه دارم آش میدم، هیچ خبری هم نبود. اید رو تک تک خونه ها گفت و پیفه نگاه کردی به همه قابل مونده هست درم میدونم میره سر کوچه، خودشم گفت که هی دخلی شد رفت و خونه شما قابل مونده شد دوید خودش گفت، ولی خودشم باورش شد توی فضا. بعضی وقتا یه آدم خودش باورش میشه، این تاکتیکی که برای شرایط خاص در نظر گرفته بوده وقتی این همه تو شرایط دارن میرن و جهب اینجوریه. ما الان تو همین بحث علوم انسانی اسلامی درسته بحث بوده، بعضی از اساتید تو دانشگاه اصلا باورمندن به این فلسفه، مجموع سخنانش رو می‌بینیم احساس می‌کنی طرف به این باورمنده، من تا اینقدر فضای دانشگاهی و اون هیمنه‌ای که داره اتوریته‌ای که در واقع داره غلبه می‌کنه برای بنده خدا که دیگه جرأت نمی‌کنه از این حرف بزنه چون هو میشه. شنیدم که آیه شفیع کدکنی گفته که حافظ یادم بوده که بعضیا عارف بوده بعضیا مثلا نمیدونم چی بوده، مثلا ممکنه که دنبال عشقای مجازی و چی و فلان اینا هم بوده، من شبیه کرد که یعنی تعجب کردم مثلا این آدم با این سواد با این پشتوانه تحقیقی نبادی حرف بزنه. بعد به ذهنم خورد که شاید و شاید این بنده خودم دوچار اون اتوریته شده برای حرف شبیه کرد که یعنی رو آخوندا که نمیخونن. خب مخاطب این کیه؟ بازخوردش رو از کی میگیره؟ یه تو فضای دانشگاهی یا مخصوصا یک طیفی از روزنامه خوانها و روزنامه یعنی ژورنال خوانها مجله خوانها نمیدونن کتاب های اسمونی میخوندن مثلا دم دستی مثلا اینجوری، ولی تیپ به شبه روشن فکر آدم اینجوری میخونه دیگه، اون نگاه میکنه به بازخوردش. ای او دائم کتاب هایی بنویسد که تو این فضا نمیگیره، خب اصلا خطش رو عوض میکنه. بعد یواش یواش یادش میره که برای که بگیرد من اینو عوضش کردم، خودش هم باورش میشه که همین. مثل که شما زیاد بهت بگن استاد خواهش میکنه نصیحتی بفرما نمیدونم فلان، بعد یواش یواش دستورالعملی بده مثلا اینا، بعد یواش خودت هم باورت میشه که اولش انکار میکردی که نه من هیچی نیستم، من که چیز من خودم نمیدونم روسیانم، من خودم گناهکارم. بعد یواش یواش باورت میشه، یعنی اولش اونا میگن بعد یواش تو هم باورت میشه. این اتوریته است، این فضاسازیه، این پیمنه یه چیزه، یا اینکه اصلا شما میرید توی جبری که خودت هم باورت میشه. اینا این اتفاقا زیاد تو علم میفته متاسفانه، این چیزا زیاد پیش میاد و اینا باید حواسمون باشه. اینا چرا میگفتم؟ اینکه ما برای اینکه ادای فیلسوف رو در بیاریم نباید تن به هر چیزی بدیم. یکی از اونا تو جامعه فعلی بیدینی، یعنی انگار اگه تو حرف از خدا نزنی کارت بهتر میگیره. تو حالا یه موقع میتونی تاکتیک استفاده بکنی، اون بحث دیگه است. آقا تو غرب و اینا رو دیدی، هایدگر اینجوریه. هایدگر الان دیگه تحقیقات ثابت کرده که حتما این بنده خدا کاتولیک بوده. کاتولیک سفت و سختی هم بوده. اما یه کلمه از خدا نداره. الا یه جایی اون تو کتاب توی مصاحبه مثلا یه جایی یه چیزی گفته. چرا نداره؟ چون تو فضا اجازه نمیده. اگه بگه هو میشه. درسته؟ حواسمون باید به این چیزا باشه. خب پس دو تا مطلب شد، یکی که اولا ما برای فلسفه آزاد اصلا شاید تحقیقات روانشناسی ما بگه که ما هیچ ذهنی آزاد آزاد نداریم، یکی دوم ما برهان داریم، برهان ما را یه فیلسوفی رو یه کسی رو به این نتیجه میرسونه که خدایی هست. حالا ما چیکار کنیم؟ تو میخوای بگی چون اسم از خدا میاری پس فلسفه نیست؟ خب اما عرض کردم که جواب اصلی اینجاست که الان میخوام بگم. ما یک کلمه داریم تو فارسی عربی استعمال میشه به نام حکمت. این حکمت یه جنس نداره. اشتباهی که میکنیم اینجاست، فکر میکنیم که حکمت هر حکم میگم لقمان حکیم، سعدی حکیم، ملا صدرای حکیم، علامه طباطبایی حکیم. خب فکر میکنیم اینا این حکمت هایی که همشون میگن حکیم، اینا همشون یه چیزایی میدونن یا اون چیزهایی که میدانن یا عمل بهش میکنن از یه جنسه. نه، عرض کردم که از نظر بنده سه جنس مختلف داره که اگر اینو درست فهمش کنیم بهتر در میاریم که چرا به همه اینا میگن حکیم و اینا. خب عرض کردم که اگه دوستان یادشون باشه گفتم این حکمت اما یه وجه مشترکی داره تو هر سه تا اینا، تا بعد سه تاش توضیح میدم. وجهش چی بود؟ سه تا مؤلفه داره. یکیش چی بود؟ صحبت از یک بنیان. و دیگرش پنهان بودن بود. پنهان چی؟ بعد سومش چی بود؟ پر اطمان. هر ستا اینها این ستا ویژگی رو دارند، یه حرف بنیادینند، دیگری مخفیند و دیر دست یابند و نیز به لحاظ جنبه معرفت شناختی یک اطمینان بالای یقین رو حاصل میکنه. خب هر ستاشون اینجوری. اولی که به مثابه پند عرض کردم این جنبه عملیاتی داره، یعنی به شما از کل آفرینش و خدا و نمیدونم که هستی چیز اصالت با وجود است یا ماهیت یا مثلا اینا صحبت نمیکنه. از یک نوع اخلاق عملی، یک نوع شیوه زیست، یا لاغتن از یک نوع تدبیر معطوف به معاد یا معاش صحبت میکنه. لقمان تو این فضاست، حکیم سعدی تو این فضاست، حکیم نظامی، فردوسی تو این فضا هستن، بعضی مطالب تو کل و دمنه مثلا تو این فضاست، هر شبت امثال و حکمی که داریم تو این فضاست. و گفتم نقطه اوج اینها هم میتونیم ما تو نهج البلاغه تو اون قسمت سوم حکمت ها و نیست توی قرار و دورر در واقع پیگیری بکنه. یه حکمتی که از جنس عمل هست بس به رنگ دیگه بمیسن،
این از جنس عمل هست مربوط به تدبیر یا اخلاق و باز مربوط به معاد یا معاش میشن. یه عقل معاد، عقل معاش آفرمی، عقل معاد بگو چه عقل معاش بگوید فلان، اما عشق بگوید مثلا فلان، اینها هم معاد هم معاش. و گفتم اینا یه قالب هایی دارن برای خودشون. قالب اینا معمولا چه بود یادتونه برای که این جنس حکمت رو بیان بکنم؟ یکی جمله مثال بود، جملات مثال. دیگری چه بود؟
امثال
میکن.
و از دارم که حتی اون لطیفه هایی که داریم، جوک هایی که داریم، خیلی روشون پر از این جنس حکمت هست. درست روشون دقت بکنید، داره یک درس عملی بهت میده یا داره به یک وضع وجودی خودت داره راهنمونت میکنه که فلانی تو این هستی. اون کتاب چیزو خوندید؟ اونی که پیشنهادی که بهتون دادم،
شهر
سیاه‌پوشان خوندید؟ سیاه‌پوش شده نه نشده؟
باید سیاه رو بشید نیمونی
بشکن. شما خوندید؟ بخورید خیلی جدید. کتاب هفت پیکر نظامی، پیکر اول به نام شهر سیاه‌پوشان، یه داستانی داره تو این فضاست. آخرش داره یه پندی رو میده، اسم نمیاره اون پند اسمش چیه، ولی وقتی شما داستان رو میخونید یه فیلم میگه اه عجب، بس که این تو خیلی داستان جذابیه. مرحوم
مولوی
چی؟
مرحوم
مولوی که خیلی زیاد داره، مولوی توی مثنوی خیلی داره، البته حالا مولوی رو عرض کن. خب تو حکمت به مثابه راز، ماجرا از عمل یکم فراتر میره، میرسه به یک سری اصول و بنیادهای نظری. در چی؟ در شناخت عالم. این ابتدا به ساکن حکمت مسابه راز روی عمل نمیره، مسئلهش خیلی عمل نیست، مسئلهش مسئله نظریه. خب منتها بنیادیه به در شناخت عالم. این همون چیزیه که مثلا مولا سندار تو این فضاست، مولوی تو این فضاست، عرفان ما کلا تو این فضاست، حکمت اشراق تو این فضاست. از شناخت که گفتیم ریشه های این، بذاریم چند تا از مثلا بنیادهاشو چی بود؟ یکی از شناخت که اصل وحدت، عالم از وحدتی اومده به وحدتی برمیده. یکی دیگرش جامعیت، مثلا نسخه جامعه انسان، یه انسان نسخه جامعه مثلا عالم. یکی دیگر بحث تجلی اعظم بود که تو یونان بهشون گفتن چی؟ یونان لوگوس، یه تجلی اعظم بودن. به خود حقیقت نمیشه برسی، ولی اون حقیقت در یک تجلی اعظمی که آینه تمام نمایمون هست ظهور میکنه. اصل پیوستگی اشیاء با هم، که مبنای علوم غریبه عرض کردم اینجاست. تو اینه که همه عالم، اجزاء عالم با هم یه کل، روی کل نمکانیکی، نه حتی داینامیکی، بلکه یه کل ارگانیکی رو تشکیل میده، مثلا یه کل زنده. خب اینجوری اصل پیوستگی اشیاء عالم با هم دیگه، اصل ظاهر و باطن، در واقع ظهور و بطن، صورتی در زیر دارد آنچه در بالا هستی. درسته یه اشاره به غیب دارن، اشاره به اینکه اشیای ظاهرشون نبیگه باطل دارن. و این آموزه رو باشن تا دیگه، این آموزه ها تو تمامی این مکاتب تکرار میشه. خیلی
عجیبه
که اینا رو بدونه. خب حالا بذار رو سر اون میخوایم بحث کنیم، بذارید اون یک بحث حالا امروز بهش میرسیم که اینا رو چجوری به اینا میرسن، اینو بذارید. اصلاً که اینا رو تو شما از مثلا فرض کن بری اوپانیشادهای هندوها رو بخونی، صحبت از همین است. تاویسم حتی اگر ببینی یه جورایی صحبت از همین است. اینجا تو پرانتز باز کنم که پاندای کونفوکا رو می‌بینی؟ سریالش نه ولی آره. خصوص پاندای کونفوکا رو یک، به خصوص پاندای کونفوکا رو یک، بچه‌ها چیزه داره اصول تاویسم رو داره آموزش می‌ده و بسیار حکیمان است، خیلی حکیمان است. حالا یه موقعی باید اونم با هم دیگه مثلا یه وقت تفریحی بذاریم براتون بگم داره چی میگه.
یعنی بشه که این بازه زمانی کلان تفریحی بشه چون یعنی
طبیعتاً از دو اونجا. حالا این موقع باشه چی؟
یه برنامه سینما بذاریم.
خیلی خوبه. نه تفریح این عالم پر از حکمت ها، خب خیلی چیزا میشه ازش بیرون بکش. فقط اون حس حکمت یا با آدم یار زنده بشه از خیلی چیزا میشه خیلی کارا بکنه. حالا اینو اتفاقا همینجا می‌خواستم بگم. این اتفاقا هم بحث هم الانه. گوشو کنید بنده. اصلا که تاویست اینجوریه که گفتن تاویست توی پاندای کنفوکار داره خودش نشون میده. یه تغییر مدرنی هم ازش هست. خب بعد شما دیگه مثلا فرض کنیم که توی حتی بعضی از اصولی که شاید بعضی سرخپوستا داشتن نمیدونم تو حتی بعضی از عرفان‌های نوظوره، تو عرفان نوظور این فضایی که یعنی خیلی بچگونه و بی‌مزه و لوس و مثلا اینجوری میشه. خب ولی باز یه حرفای از اینها هست. یعنی اگر اینا نبود اینا انگار اساس فطری آدمه. یعنی انگار اگر با آدم این بگن آقا یه عالم تصویر میکنه که اینا توش نیست که عالم بی‌مزه بجور مثلا اینجوری میشه. خب اینها و اینها اوجش میاد توی مثلا فرض کنید که ادیان طرح میشه، اونم تو اون تقریرهای عرفانی که تو ادیان میشه. مثلا عرفان نظری که ابن عربی میاره اصلا مبناش هم اصوله. خب اینجا خیلی دیگه باز میشه، خیلی باز میشه. یا مثلا صدرا مثلا هر چیزی، حتی حکمت مشا، یعنی ما مثلا چیزایی که از ارسطو حتی سراغ داریم مثلا تو حکمت مشا. حالا خودمون که یکم فرق میکنه قضیه حکمت مشا، ما کاملا تابع ارسطو نیست. حالا بعدا ما تو برسیم وارد مباحث فلسفی یه چیزی بشیم میگم تو اینا وجود داره. فلوتین مثلا همین حرفا رو میزنه، افلاطون همین حرفا رو میزنه، هراکلیت مثلا همین حرفا رو میزنه، چه میدونم اون بعضی حتی حرکت جوهری هست. خب مثلا این هراکلیت میگفته، مثلا تو تاویسم این حرفا هست، مثلا اینا یه حرف جدید نیست اصل ماجرا. حالا سر را اومده برای این برهان ساخته، مثلا اسم خاصی اسم داشته، مثلا تو عرفانی اسمش تجدد امثال بوده. خب مثلا سر را اومده گفته حرکت رو باید در جوهر هم بگیری، شده حرکت جوهری برای برهان رو برده. خب ولی این نبوده که اصل این حرف رو کسی نمیفهمیده. بعد عرض کردم که این فضا ریشش به کی میرسه؟ بخواهی تای تایش رو دنبال بکنیم به هرمس میرسه، یا همونی که ما باشیم به حضرت ادریس که در روز از معراج آسمانی که میره هر شبت که بهش حقایقی میدن. وقتی برمیگره هم حکمت عملی میگه، حکمت به مسابه پند و هم حکمت به مسابه راز.
حضرت ادریس؟
حضرت ادریس، بله. یه کتابی هم معرفی کردم نام رازهای خنخ. این رازهای خنخ که کتابای در واقع عهد عتیق بوده، تورات، که اینا به فارسی ترجمه شده. اگر مثلا بخونیدش خیلی کتاب جالبیه. بعضی چیزا رو میگه.
چی؟ خنوخ.
آره. خنوخ همون ادریس ادری. اصلا که باز جالبه که ما باز این آموزه رو تو کل ادیان هم داریم. مثلا همینجوری بحث می‌کنیم ببینیم چی میگه. یه سوال، به نظر شما چرا تو تقریبا کل ادیان نه، تو کل اقوام اصیل علم و سرچشمه علم، حکمت علم، حتی فن فنون، چون فن با علم میگیم فهم، حتی فنون به یک نفر میرسه، منتهی به یک شخص میشه. اگه گفته چرا ماجرای چیه؟ چون می الان مثلا تو مصری ها و اینها به چی میرسیده؟ همه هرمس میرسیده. یونانی ها یه جوری از همون گرفتن باز به هرمس میرسون، یعنی اسم هرمس بودت بوتشون تقیقا همون هرمس چیزی نیست، مصری نیست. خب یعنی در رو
یک
قشن کنید
چی
برد داریم بگیم تا وقتی میدهیم ترس کنن که توی ایران خودمون به کلمه هست مثلا بین بود چیزا بین این فکر کنم توی فضای برهمایا و هندو هم داریم، توی چیزا هست، توی بودیست خود بودا رو مثلا منشه ال میدونم یه هرچی بود دیگه مثلا این رو برده مثلا اینجوری. این چی میگه؟ این چه فضاییه؟ تو پارادایم هایی که دیروز دو زلزه هایی میخوان بریم
که از یه رفت نشه.
آره.
این یه آدمی الهی که به بالا بسته.
خب چرا تو همه اقوام این بزنشون میرسه؟
از بالا بیان بزن. این باید تسکیه نداره، از اون باید تسکیه بده یا از پنجره اینجوری
خب چرا اینجوریه؟
هم تجدیه ازم
اون آدمه شاید دلش یا ذهنش یا فرم وجودیش یه جوری که همون تجلی اعظم است. دیگه چی؟ یکی دیگه همون اصل وحدت هست که همه چیز وضعیه. اصلا ما یه چیز داریم، حالا بعضی میگه حدیثه بعضی هم میگه حدیث نیست، یه جمله داریم که میگه العلم نقطه کسر هر جاهلون، چه میدید؟ العلم نقطه کسر هر جاهلون، این داره همین میگه، این داره همین میگه. یه ریشه علم یه چیز، پس اگه یه ریشه علم یه چیزه باید یه یک تک به تک انسان برگرده، یا اسطوره‌ای پیدا میکنه ها، ولی واقعی. بعد این انسان اسطوره‌ای نمیشه خودش با تحصیل و ای که من برم تحقیق بکنم اینا رو دست بیاره، این حتما باید از اون مبدأ بالا بگیره، یعنی علم لدنی باشه. که مثلا دونجا هست ادریس میگه که خموس میگه که من رفتم به ملاقات خدا، با او وارد مکالمه شدم و خدا به من اینا رو تعلیم داد، بخواهی اینجوری. یه از تو مراحل پایین تر مثل که مثلا فرشته ها یا فرشته راهنماش کارا مثلا بگیم جبرئیل بوده یا هر کسی بوده، اونم چیزایی بهش میگه شبیه همین معراج پیغمبر خودمون هست. اون مواعظ که بعد
میشه سوالی بپرسم اینجا بعد از خلل ذهنی من میگم فاصله زمانی حضرت آدم تا حضرت ادریس خیلی بود، این کارا چی با زمانی ملت چیکار میکرد؟
نه خیلی زیاد نبود، خیلی زیاد نبوده. و میگن مثلا بعد میگن نوه شیسه، حالا شیس شیس میشده نوه حضرت آدم، بعد میگن پسر هست آدم، ولی نه خیلی فاصله زیادی هست ادریس نداره. بعد از داره ابن عربی میگه که حضرت ادریس غائب میشه مثل حضرت عیسی، بعد دو مرتبه به شکل حضرت الیاس ظهور میکنه. و الیاس هم که میدونه طبق آموزهای ما الان نمرده، غائب با حضرت ظهور میکنه. مثلا کلا چند شخصیت هم تو فضای نبوت اینا خیلی عجیبه. هست
الیاس؟
بله، یکی هست الیاسه که حالا ابن عربی میگه همون ادریس. بعد یکی دیگه حضرت خضره و یکی دیگه هم حضرت عیساست. اینا انگار به عالم بالای ارتباط عجیب هست. خضر که اصلا خیلی عجیبه که کیه لیلا شخصیتی که کی بوده اصلا
خود خدا هم
نمیدونه مادره خیلی پیچیده ای داره. بعد حضرت عیسا که کلن انسان زمینی نیست، کلمت الله و پدر نداره، آدم ویژه‌ای.
حالا برای من سوالی که چرا حضرت آدم نیست این مبدعه، چون آدمی که میاد
برای حضرت آدم، حالا جالبه او اشاره کرد حضرت آدم اتفاقا از یه حقی مبدع اینا هست. چرا رو چه حسابی گفتید؟
چرا مورد بگیم
نه رو حساب هم بازه نیش باره
خیلی مبدعه
نه رو حساب بازه نیش باید باشه. یعنی ما این حکمت مساوی راز باید در واقع یه جوری ریشه تو حضرت آدم داشته باشه. خب اگر حکمای بعدی ورثه این جنس از علمن، باید ورثه از آدم باشن از یه حیثی. ریشه تو چی؟
علم آدم
تو و علم آدم از اسماء کلها هست. که اونجا اسماء به نظر میرسه چه اسمایی هم؟ حقایق اشیاء، زبانات اشیاء، بنیادهای اشیاء، نحوه وجود اشیاء. خب به نظر میسه تفاصیلی که ما از اسماء داریم اونجا، چون اسماء از ما به اسماء الله چه میشه، ولی اینا اسماء کونیان به اصطلاح عرفا. یعنی این یه حقیقتی داره، وقتی شما برید تو عالم مثال، بعد برید تو عالم عقول نفوس، اما سر سر به اصطلاح عرفا عین ثابت شاید بهش برسید، یه ذاتی داره، او احتمالا یه جورای بسیطه یا همه شؤون این تو مندمجه و اون اسم اینو تشکیل میده. و آدم اسم این رو، حقیقت اشیاء رو تعلیم داره. خب حکمت همینه دیگه، حکمت اصلا بحث بنیاد، بنیاد پن، بنیان پنهان پر اتقان همین میشه، اسماء میشه، درسته؟ راز هم که هست، یعنی مثلا گفت که به ملائک گفت که خب شما این راست میگه خبر بده از ما، گفتن والا ما خدای رو فکر شما ما یاد دادی خدای ما چیز بلد نیستیم، فقال انفر خون به اسماء آدم اینو رو یاد بده بین خواهد. پس این پنهانیش هم اینقدر بوده عرض شاید که خب اما چرا آدم رو منشه این نمیدونیم؟ چون وقتی آدم آمده ظاهرن این به مثابه یک حکمت درسی و محفل بحثی طرح نشده،
کسی نبوده،
حالا مثلا یک کسی نبوده یا حالا همون تعدادی هم که بودن. علم تا قبل از حضرت ادریس سینه به سینه نقل میشه در ضمن زندگی جاری مورد تعلیم واقع می شده. مدرسه رو، مکتب خونه رو اولین کسی که میاره که از وب ادریس. میگم از این بعد یه جایی ما درست میکنیم اونها مکتب خونه، یکی هم میشه مثلا مدرس استاد، هر چیز میخواه علم یاد بگیره برو اونجا. از نور علومی که میاره علم دوزندگی تو روایت ما بوده، که قبلا هم نمیدونم لباسش چی بوده، میذاختن دور خودشون مثلا سر لباس احرامی بوده چی جوری بوده، خب بعد با برگزار نبوده بهتر از بعد یه پوستی بوده اون کاری چیکار میکردن. ولی علم دوزندگی رو میگن که از وقت کی میاره؟ از وقت ادریس میاره. بعضی معتقدن علوم غریبه رو هم ایشون آورد، بعضی دیگه معتقدن حتی موسیقی رو هم ریشه‌هاش به ایشون برمی‌گرده. حالا اینا حتی موسیقی تو روایات ما نیست، موسیقی نیست چی؟
یه مدرن بوده چه؟
موسیقی که مدرن نیست، موسیقی سنتیه خیلی، موسیقی راکوی که داره نبوده چی؟
اهل جلد بوده.
ولی یه چیز داشته باشید، حضرت ادریس پدر تمدن، این اون چیزی که ما امروز به مسابقه تمدن میفهمیم، یا شما بیا با اون فرهنگی داری رو با یک سری ابزار آلات اینا رو بستش بده، با یک سری ساختارهایی تو اجتماع بستش بده. مکتب خونه که میاره، تو زندگی که از اون طرف به مسابقه صنعت میاره، علوم و غریبه هم که میاره، هر شبت که برای پدر علم و فن که حضرت ادریس علیه السلام هست. خب به خاطر اینه که ما این جنبه رو و حتی علم رو و حتی فن رو یه جورایی میتونیم به چی برگردیم؟ به حضرت ادریس علیه السلام برگردیم. حالا کاری نداریم، یه باز ریشش هم به حضرت ادریس یا حالا چیزی که مثلا هرمس گفته میشه تو ایران هم میشه کلیمرس تو شاهنامه رو بخونید، وضعیت شبیه همین داره که پدر علوم. خب ایشانشون هم که خیلی هرمس ادریس کلیمرس اینا خیلی بعید نیست که اینها یکی باشد، اگه کسی واژه شناسی مثلا بدونه اینها، اینها اصلا بعید نیست که اصلا یکی باشد.
خب بعد تو منابع روایی اونا مثلا حضرات اشاره‌ای اصلا نداشتن؟
چرا؟
به این که به این مدنه که شما بودین داشتن؟ نکرد منظور پدر تمدن
نه این امکان رو داشتن، ولی اینا رو گفتن بله دوزندگی رو دارن، فکر کنم علوم غریبه رو مطمئن نیستم ولی شاید داشته باشن، حکمت آورده، دوزندگی آورده، چند چیز دیگه هم هست، خط آوردن، خط که مثلا مصری ها معتقدن این خط هلوگریف هست، میگن قدیمی ترین خط جهان هست، این اون یه کار هرمس دیگه، میگن این کار خط آورده، این خیلی مهمه. تا قبل از زبان بوده، یعنی از زمان از آدم ما زبان داشتیم، با هم تکلم میکردیم، ولی خط که یه چیزی بنویسیم نبوده، در حالی که هرمس خط رو میاره بعد از معراجش. و اون تو سال طبق رازهای خنوخ میگه تو سال 360 اومد عمر چه 360 سال عمر میکنه، تو سال آخر میره به معراج و این مطالب رو میاره.
کتابی که پرداخته شما همین
داریم یکی همین دانشگاه مفید چاپ کرده به نام حکمت ادریسی، حکمت هرمسی، تو اینترنت بزنید هست. بعد یه کتاب دیگری هست به نام چیه؟ حکمت مفقوده فرعون رو هست بشه، بازم یادم رفت که یه هم واسه اینترنت بزنید میاد چیزش. این رازهای خنوخ هم هست، یه هم هست، دو کتاب دیگه هم احتمالاً باشه، مقالاتی هم کار شده توی این زمین. ولی کلاً این رو خواستم بگم که این حکمت به مثابه راز با این عنوان ها یه چیز جاری بوده از زمان حضرت ادریس الی یومنا هذا، و امروز هم ما این فلسفه که داریم میخونیم در واقع تو همین فضاست، آموزار میده به گوش شما آشناست. ادیان وجه باطنیشون تقریبا داره صحبت از همچی چیزهایی میکنه، و امروز هم نماینده های جهانیش میدونید که اصلا اونه که تو جهانی سرسدهی هم دارند و مثلا حرفای ما که به گوش جهان اصلا نمیرسه دارم، ولی اونه که حالا حرفشون فری جمله تو فضای فلسفی شنیده میشه تو جهان، میدونید که اصلا سنت‌گراه هست،
جانستان
میگین سنت‌گرای کجا هست؟ نه سنت‌گرای نهله فکری هستن تو جهان، مثلا اورشون رنگنون و دیگه مثلا بولکارت و مثلا اینا، الان مثلا نصر نماینده اینا هست، سنت‌گرای فلسفی هست،
سنت‌گرای
اسلامی هست. نه سنت‌گرای فلسفی، یعنی که نهله فلسفی هستن، رنگنون، بولکارت، فرشوت، شوان مثلا اینا ها، و یکیشون الان مثلا نماینده ایرانش سید حسین نصر دیگه. سید حسین نصر رو جمهوری اسلامی باش خوب نیست، چون برای رئیس دفتر فرای پهلوی بود و اینا، منتها اون خیلی با جمهوری اسلامی مشکلی نداره، مشکل از این برای از اون تعریف داره. آره مثلا اون خیلی تعریف کرده از امام داره، مثلا چیز داره به عنوان یه حکیم عارف مثلا اینا قبول داره. خب در تجربه زیاد داره، ولی دیگه برام رئیس دفتر فرد و بس. ولی حرفش تو این فضا. خب حالا اینها شیوه بیانشون چجوریه؟ گروه دوم یادتونه چند تا مثال زدم؟ این با حکمت مسابقه راست تو چه چیزایی
نمیدونم؟
مثلا حالا علوم غریبهش، علوم غریبه درسته، یعنی اینا بعضی حکمت ها رو تو قالب علوم غریبه میبردن، منتها خود علوم غریبه رو هم به شکل بازی در میبردن. که من عرض کردم قاصور و شطرنج اینا مربوط به علوم غریبه، یعنی مثلا اون قاصور یه چیز دارن برای پیشگویی، یعنی طالعه. شطرنج هم یه چیزای رب به همین جبر و رمد و مثلا این چیزا داره. بعد عمدیانده عمدن به شکل بازی در میبردن تا کسی نفهمه، این وجه پنهان بودن حکمت رو خواستن حفظ کنن. عمدن سخت میگفتن. یا مثلا در زمین سری داستان بچگونه مثلا مثال زدن کل و دمه، خب داستانش خیلی عجیب غریبه، یعنی بی مزه و بی داستان و نمیدونم فلان اینا. خب بعد هی تو در تو مثلا میره وارد داستان میشه، بعد میگه خب بذار برن داستان فلان رو شنیدی، میره تو داستان و اینکه تو داستانه میگه که خب حالا تو داستان شنیدی، یه داستان تو داستان در میاد، بعد برمیگره بعد وارد پرانتز برمیگره مثلا میرسه به اینو. خیلی پر ملغم است. مثنوی هم از مثنوی مولوی از همین قاعده استفاده میکنه، یعنی شما وقتی میری تو داستان گم میشی، هی داستان تو داستان باز میکنه، بعد برنده اون میبنده، بعد میره اونجوری جوری اصلا گیج میشی که داری چیکار میکنی. یه عمدی یه ضعفشون نبوده، عمدن این کارو میکردن. اینا منتخب بودن که لا یوزی الحکمه، لا یوزی الحکمه عند غیر اعلام، به قاعده پایبند که این اصلا برای عمومی نیست. همین امروز تا یعنی مثلا تا قبل از انقلاب ما یه دعوایی داشتیم سر اینکه فلسفه رو همه باید بخونن یا نباید بخونن. میدونید که اینجا تفاوت مشربی نقل میکنن از مرحوم رابطه باطوایی و مرحوم از امام. گفتن که از تو ماجرایی که آی بروجری به اسلام خواستن تحتیل میکنن درس مرحوم علامه رو، میان پیش از امام و میگن که آقا مثلا داره اینجور ماجرایی پیش میاد تو اینا، شما مثلا مساطتی بفرما اینا که مثلا درس علامه باقی مونه. از امام پرسن که آقا الان درسشون چند نفر میاد؟ مثلا میگن که فرض کنیم 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر، چقدر؟ عدد زیاده بود. یعنی خیلی زیاد. بعد میگن که حسین علی چند تا میگه آقا منتظری؟ مثلا ایشون پای دست میگه، یعنی بیشتر هم میگه، یعنی 300 تا مثلا میگه پای دست میگه. اینجوری که نمیشه فلسفه بخونی. فلسفه برای خواصه. نه مال چجوری نظر است به اون که نباید ایشون رو بشه. خود ایشون هم توی مدرسه جوری انتخاب میکنه مدرسه مثلا 15 نفر بیشتر جا نشه. و امتحان هم میگرفت مثلا هر دو هفته یه بار گفته خب حالا بگید مثلا فلان گویی چی میشه، یکم گیجومیش بود و نمیتونست یاد بگیره، اونا اخراج میکرد. مطابق بوده که اینا برای همه کس نیست، نباید اینجوری باشه. مثلا مرحوم انصار شیرازی رو نمیدونم شما یادتون هست شنیدید یا نه، خودشون مثلا درس مصباح الانس هم تو اوج مثلا عرفان اینها هست مثلا برای یه سری از شاگردان تدریس میکرد. ولی شما همینجوری میرفتی از این سوال میپرسیدی اصلا توی فضا وارد نمیشد، چون معتقد بوده که من خودم از زبان ایشون شنیدم که میگفتم آقا مثلا نظر بودم فلانی چیه، آقا مواسه خوبیه ولی اینا برای آدمای خاصه، نباید اینا رو تو عوام ترویج کرد، آقا باید دین عوامی داشته باشه. خود ایشون همچین مثلا چیز اینا برای آدمای خاص باید استفاده بشه. حالا کاری ندارم این شب چی؟ حالا این آره عجیبه که ولی این ها پید بفت بیم مسابه راز، یعنی هم آنچه تو میفهمی راز است و دیر دست یا به یک، و هم این باید راز باقی بماند. قرار نیست تو کوی برزن جوار بزنی، اصلا با یه جوری مون تو انسان رو برگزیده دیگه برسه، آقا بقیه نمیرسن به جهن، اصلا نیاز نیست برسه، این آدمی که باید برسد میرسد. درسته؟ فرض کنم که فرضون یه همچین شیوهایی مثلا همین مولوی رو شما نگاه کنید، داستانای رکیکشو خوندید؟ خب داستان خیلی ناجوری داره، خب بعضی خیلی ناجوره، بعضی نصف و نیمه ناجوره. مثلا
هر ادامه ندید
چی؟
بعضش باید
پر آره. بعد ولی چه مثلا نکات واقعا عجیبی از اینا بیرون میکشه؟ خب یه فعل آتش را نمیدانی که بعد گرد آتش داد چنین دانش مگر،
افتان که آن نفس بهیمی خرپر از زیر او بودن از این ننگین تر است. درسته؟ این داستانش رو نخوندید نه؟ بدترین داستان هست که تو همینه که این نتیجه را داره بگیرم.
همه جاهاشو ندیدیم ما، همه تکتیش رو دیدیم ها، ولی شما همه جاهاشو ندیدیم.
هر شاید که همه همه جوری بوده داستان که ماجرای اون بعد خدا هم براتون گفتم تولستوی که مثلا این داستان جنگ و صلحش این 100 تا شخصیت اصلی داره، نزدیک 1000 تا شخصیت فرعی داره. تو اصلا پدر در میاد تو بخوای اینا رو اساس میگی کی بود و چی شد و اینا عمدی خود میگی آقا من اینو به این دلیل اینجوری نوشتم، خاطر تو ریاضتی بکشی وقتی تو از پایین بلند میشی تو نیاز نیست دیگه به چیزی عمل بکنی، خود به خود توی مسیری افتادی که این مسیر تو رو به جایی رسونه. اتفاق اینا یه شگردی که داشتن بدون میخوام بگم تولستوی جزء اینها بوده ها، مثلا میخوام بگم که بعضی وقت بیان ها عمدن سخته، عمدن پیچیده است، عمدن میخواد تو رو به چالش بیفکنه. عرفا که نمونه بارز این کارا بودن، آقا اصلا جعل اصطلاح میکردن، یعنی صحبت از این سری چیا میکردن برای که خودشونو بزنن به یه فضای دیگه، فضای مطرب بازی، فضای شاهد بازی، فضای اصلا می و نمیدونم فلان این چیزا، فضای عشق زمینی مثلا اینا. میاد چرا اینجوری میکنه؟ آقا نگو اینجوری، چرا اینجوری میکنی تو؟ میای اینجوریه یعنی ماجرایی. حالا اینا البته بعدا میشه صحبت کرد که آیا دین به ما یه همچین چیز اجازه رو داده یا نداده. میگه خیر حالا اصلا شرابه که حافظ میگه اینا شراب طهور منطقه ایجوریه، چرا مثلا امیرالمومنین این کارو نمی کنه؟ خب چرا این یه بحثیه که میشه کرد. خب از اینا بگذاریم میرسیم اینا یه جورایی تکرار حرفای گذاشته بود که وقت زیاده میره. اما بحث مهمه، اما یک بعض مسابقه بحث این ریشه در یونان باستان داره. یک بعض مسابقه بحث پس این رو هم بنویسن ریشه در یونان
باستان باشه.
بله
الان تو بخش به مسابقه راز
بله
الان هدف اگر بازگو کردن اون رازه که باید تکیر بگیم که بفهمید، اگر بازگو کردن نیست خب نگرد.
خود برای اهل راز هم میگن دیگه، اینو برای اهل راز میگن بیان میکنن، تا برای اهل راز بیان میکنن، اهلی که اهلیتو دارن که راز بشنون، راز تلقی کنن، برای اونا میگن. بقیه نمیگن، اصلا عمدن یک کاری میکنن که تو چالن بیفتن، یعنی بیان اینا رو بخونن بدتر دورن میشن که نزدیک هم نمیشن. این خیلی جالبه، مثلا کلو دمنه شما داستانش میخونی داستان واقعا الکیه و داستان مولوی هم که مستعجنه مثلا خیلی هاش رهزنه، واقعا رهزنه، یعنی شما میخونی که یک چیه تو گیر میفتی واقعا مثلا
مثلا
یادم حالا اونو میرسیم، حالا اونو میرسیم تو اواخر دیگه کاری دیگه. مثلا بعضی ها مثلا الان آیت الله جوادی، جوادی آمولی ایشون یا مثلا حضرت امام موادشون بسیار سخت تر میشه، یعنی از مطلقا از اصطلاح صحبت کاملا فضاشون فنی و اصطلاحی. خب در حالی که ممکنه بعضی مواضعی که شون گفتن از علامه سنده تندتر باشه، خب منطقه علامه سنده چون زبانش زبان عمومی تری بوده، یه جایی سیره چیه رو رک میگفته، مصداقی میگفته، با از زبان فنی فاصله میگرفته، را هم شده که بگی که آچرا شما اینجور اینجوری گفته. از تمام همون رو میگه، تندتر هم میگه، یا جادی داره همون رو میگه، شاید تونتر هم یه جایی، اما چرا نمی اشکال بهش نمیشه کرد؟ چون زبان فنی اصلا قابل چندان در واقع پیگیری نیست. اگر هم پیگیری باشه شما اینو میخوای به عوام بگی که داره چی میگه، چیزی نمیفهمه، اصلا درکی نداره از این. عملاً سخت بود. چی؟
میگن
بعد جایی
نفهمیدی
میگفتن طرف بعد دو سال میفهمیده ذات عرضت اینو. تو نماز جمعه بعد کل سال فهمیده که مثلا از اجوادی که میگفتن که ذات اقدس الهی هم خدای خودشه، نمیگفت ذات اقدس الهی، متوجه نمیشه. اینا همزن این پس یکی از راههای دیگر بیانیه اینها تو بساز زبان فلسفی خیلی سنگین و فنی اتخاذ کردن. خب حکمت مسابقه بس، حکمت مسابقه بس از یونان باستان شروع میشه. حالا من ریشه هاشو نمیخوام اشاره بکنم چجوری اینها به صورت مشخص تو ارسطو خیلی پررنگ میشه. و بعدها به خصوص
در فضای بعد یک کمی تو فلسفه مدرسی اروپا یعنی دوران قرون وسطا دنبال میشه و به خصوص
در بعد از رنسانس مثلا تو فلسفه مثل دکارت مثل کانت تو فلسفه فنشبت بارا مثل فیخته و دیگه فراتون یه لایونیست و مثلا این همه دنبال میشه ولی کانت یه نمونه خیلی خوبی از این تو فلسفه لاک هیوم تو بدترها پوزیتیویست ها تا بگیم حالا حرفه یه وین مثلا راسل ویتگنشتاین و
دیگه فلسفه غرب عمدتاً توی این فضا بود. خب حالا چیه؟ چرا میگم به مسابقه بحث؟ اینم بنیان داره، پنهانیش هم حالا یک کمی کمرنگ در میشه البته، ولی بازی پنهانی هایی داره و بارد خانم میبارد. این ها یکی از نکات اصلی که دنبالش هستن دغدغه معرفت شناسانه داره.
اینو یادتون باشه، دغدغه معرفت شناسانه یعنی چی؟ این حکیمی وقت اینجا یک نکته عملی برای ما میگفت، خودش تقریبا بهش مطمئن بود که همینجوری،
خیلی اصراری هم نداشت که شما حتما قبول بکنه که همینه، شما هم راحت ازش قبول میکرد، نه این نکته خوبی گفت بسن که من نه چون و چرا هم خیلی میگه. این دو مومی هم که اساسا معتقد بودن که این مثلا نباید برای دیگران آنچنان توضیح داد، مثلا خیلی توضیحی با اهل راز باشید تا مثلا به اینجا فهم شعورت برسه. و وقتی هم به این میرسدن یا عالم وحدت دارن به وحدت باز میگردن نمیدونم نسخه یا مثلا جامعه این عالم مثلا انسان هست نمیدونم چی و چی و چی، که مثلا دغدغه‌ای نداشتن که حالا ما های درست فهمیدیم واقعا شاید غلط فهمیدیم نکنه مثلا فلان کی گفته، حالا اصلا توی فضا ها نبودن یا یاد بود دوزش خیلی کم رای. اما توی اینجا یعنی ارسطو به خاطر اون فضای در واقع سوفسطاییگری که بود، سوفسطایی مشکلشون ممکنه معرفت شناختی بود دیگه، یا کی گفته چرا جهان اینجوریه، کی گفته ما درست میشناسیم، گفته فلان فلان، اصلا از اینجا شروع شد و ارسطو منطق رو آورد. یادتون باشه این منطق چی بود؟ آلتون قانونیتون تأسم و مراعات و حز ذهن عن الخطا فی الفکر، درسته؟ چی میگه؟ داره کاملا در واقعش معرفت شناختی میگه، تو این روش رو پیش بری درست میفهمی، این روش رو انجامش رو درست نفهمیدی، یه جایی کارت اشکال داره، کاملا در واقع معرفت شناسی. و بعد توی اواخر قرون وسطا یه دو تا شبهه از نایه ابن رشد تو فلسفه اسلامی وارد او دستگاه فلسفه مدرسی اروپایی شد، مسیحی شد و اونجا اینا نتونستن جواب اینو بدن و کلن اصلا خود فلسفه مورد تردید واقع شد. و بعد به دکارت که شروع کرد مثلا رساله فرض کن که رساله در روش دکارت رو ببینید، بعد فضا کلا میره به سمت معرفت شناسی. اولش حداقل اینه که روش درست چیه، مثلا اینا میرن تو فضای سوبژکتیویست، سوبژکتیویست یعنی ذهن گرایی، میرن توی فضا که خب انسان و ذهنش با هوسر تا یعنی میرسه به ارشد کان لاک هیوم، اینا همشون یکی از دغدغه‌های پررنگ اینو تا هوسر یکی از دغدغه‌های پررنگشون این بوده که آقا معرفت چجوری حاصل میشه. بعد به مرور اون موضوع معرفت
اینجا داریم میگیم
خودش میشه موضوع
فلسفه.
ما بعد از کانت رسما دیگه موضوع فلسفه تو اکثر افراد و اکثر فلاسفه مسئله معرفت، حالا یکم اخلاق و یکمی هم هنر و اینا هست، ولی تمرکز اصلی رو اینه که شناخت چجوری حاصل و کدوم شناخت درسته، شناخت طبیعی درسته، شناخت متافیزیکی درسته، شناخت شهودی درسته، چه شناختیه. و پدیدارشناسی در میاد، چه میدونم ساختارگرایی در میاد، اینها همینجا خوبه که یه برنده رو براتون باز بکنم. ما در قدیم سیر فلسفه رو به لحاظ موضوع توی عالم غرب دنبال بکنیم، یه سیر اینجوری داریم.
اولین بحث این موضوع چیه؟ موضوع وجود یا موجود، یه در زمان کیه؟ در زمان ارسطو. بعد یواش یواش این تبدیل میشه در بعد قرون وسطا و مثلا رنسانس و اینا تا میرسه به دکارت یا لاکان یا فرانسیس بیکن، میشه موضوع چی؟ میشه موضوع شناخت. بعد از شناخت در قرن بیستم چه های دیگه؟ چه ویتگنشتاین، چه گالامر، چه دیگر فیلسوفان، چامسکی، نمیدونه کی کی، تبدیل میشه به چی؟ به زبان. این بحث ها یه جورای حول زبان شکل میگیره و با ادبیات گره. یه سال چون اگه بخواهی این سه رو نگاه بکنید، وجود، شناخت، زبان، چه نکته ای رو میفهمید؟ یه احساسمون یه سر منطقیه، یعنی منطق پشت اینه، نمیگم منطقی یعنی درسته، نه، انگار این پشت یه منطقیه، میتونه تشخیص بده چه سری چه جوری داره تعیین میکنه. وجود، بعد شناخت، بعد زبان. انگار از یه سمت، از اینا در یه سمتی حرکت میکنه به سمت دیگری، این معنادار هست. یعنی این تا اینجاش که اومده، این پرش بعدی در امتداد همین بوده، هم اتفاق برای این داره میفته، همینجا دو مرتبه داره میفته.
میتونم یه سوالی بوده نسبت به اون وجود که شناختی براشون به وجود اومده،
خب
این شناخت رفته تو فضای گفتگو و بعد بدل شدن و...
خب حالا به همین میگن چی؟ یعنی مثلا داریم چه فرآیندی رو در واقع تعیین می‌کنیم؟ چه
مباحث کردن مثلا از کار علمی دیگه.
خب دیگه چی؟ بهتر واقعا می‌گیم
یعنی آوردن اونجا
شو نه خب این آره این اولا یکی از بیم چون موقع در واقع وجود محض شما در واقع معرفت شناسانه نداری یا همین که سوال شد که تو چگونه این رو شناختی، باید حالا جواب بدی که من به این دلیل استدلالم اینه، اینجوری فلان پیش زمینه داشتم نداشتم، قوای ادراکی من درست کار میکرد نمیکرد، تو درست میکرد درست بینم. وقتی این سوال هی پررنگ میشه در مورد معرفت شناسی، خودش تبدیل به موضوع میشه، میگه اصلا دیگه ما اینقدر گیج شدیم توی ماجرا، اینقدر مسئله شد برای ما که اصلا ما وجود حالا فلان ولش داریم، بالکل وجود چیه، بشه از خود اینو حلش کنیم که این شناخته چی میشه، ماجرا کی شناخته درست. الان شناخته مختلف شد، یه گروه علوم طبیعی هم، اونا ریاضی هم، اونا چی هم، اونا متافیزیک هم، اونا علوم انسانی، کی الان داره درست میگه شناخته برتر رو کی داره میفرم. بعد یواش یواش رسید که آقا این شناخته انگار تجلیش کجاست؟ تو زبانه. یعنی ما مثلا تحقیقات برتری که شد در مورد روان و اینکه آیا شناخت ما از حدود زبان تجاوز میکنه یا نمیکنه، چون زبان یه موقع لفظه، یه موقع معناست به اضافه ساختارهایی که دارن این معانی رو به همدیگه پیوند میدن. آیا ما فراتر از این میتونیم اصلا تصوری در مورد اشیاء در مورد عالم داشته باشیم یا نداشته یا نده؟ و اگر واقعا همه تصورات ما یک جوری گره خورده به این در واقع زبان ماست، این روان ما گره خورده به زبان ماست، پس ادراکات ما هم گره خورده به زبان ماست، اگر اینجوریه پس همه شناخت تو زبان متجلی میشه. خب پس بیاییم به جایی که بحث کنیم سر شناخت، چیکار کنیم؟ سر زبان بحث کنیم. حالا انگار که اینا یک سیدی داشتن از بود به یا از در واقع حقیقت به پدیده، اگر یه سری اینجوری تهی شده، یعنی اول شما میگفتی یه چیزی کاملا اصیل تو متن واقع، بعد یه باشه گفتی چی هست که اون رو میشناسه، عکس اون واقع تو چی متجلی شده؟ تو ذهن، توی شناخت. بعد عکس این شناخت تو چی متجلی میشه؟ تو زبان. حالا میشه این سر کلمات و ساختارهای نحوی و نمیدونم گفتمان و فلان فلان بحث بکنیم تا بفهمیم که خود و شناخته درش کار میکنیم. حالا یه سوال، اگر این خط رو بخوایم ادامه بدیم مثلا برای 50 سال دیگه یا برای مثلا 20 سال دیگه بخوایم به یک موضوع مسئله فلسفی برسیم، باید چی برسیم؟ فرض کنیم این روند از بود به نمود از حقیقت پدیدار بخواه ادامه پیدا بکنه، خدای نکرده، به کجا میرسیم؟
درونی هم باید چیزی خیلی بیرونی باشه. اینا هی داره به روم میاد، این از عمق داره هی به سطح میرسه، دو نتا به سطح میرسه. زبان خیلی سطحی تر از روانه که هم شناخت باشه، و روان سطحی تر از جهانه یعنی به وجود به چی میرسه؟
اون جس یا مثلا نمازه خواهد هم چیلی طبیعی که تو زنی باشه در این واقعه
خب اینا هنوز، اینا هنوز واقعا باید بگه چی باشه که خیلی مجازی تر از اینا باشه.
خیال
هم درونیه، خیلی درونیه.
خودتون میگه سوی برم شده تو چی؟
رسانه.
چی رسانه؟
بله. الان جهان ما رو، جهان آدم رو دارن چیان میسازن؟ ببین جهان قدیم رو وجود میساخته، بعد یواش یواش وقت بعد از رنسانس جهان رو داره شناخت میسازه، جهان انسان رو، جهان انسان رو داره شناخت میسازه. و تو قرن 20 جهان انسان رو از بس جورنال کتاب گفتمان ها، جنبش های اجتماعی داره زبان میسازه، گفتگو زبان، چه کلمه چه تعبیری چی داره استفاده میکنه، متن ادبی نمیدونم فلان فلان. جهان آینده ما رو داره چی میسازه؟ الان جهان الان ما رو داره کی میسازه؟ داره رسانه میسازه. آیا نمیتونه موضوع فلسفه باشه؟ به عنوان بنیاد شناخت انسان. چرا؟ هیچی دیگه اینجوری میشه؟ چی میشه؟ و این بچه ها حالت داره وضعیت انسان رو هم گزارش میکنه یه جوری متاسفانه. خب آره دیگه، تو از یه امر اصیل و بنیادین هی داری میای رو، یعنی میگی خب اوکی هیچی، یا رو بیا شناخت و شناخت داری با خودت طرفی. تو قبلا با حقیقت طرف بودی، حالا با خودت طرفی، بعد با رویه خودت طرفی، بعد با رویه که اصلا دیگه داره تو رو میسازه و تو بهش اصلا مجاز اطلاق میکنه، خود در درش میفهمی این کارش چیه. این خط به ای به تو، تو خط میدی به اون، او خط میده به تو، به وارد چه بازی میشه. یه جور یعنی این محاسب گزارش از وضع وجودی انسان هست داره که به کجا رسید. همینجا خوبه که اینو اشاره بکنم که یکی از نکاتی که برای اینها بسیار بسیار مهمه خود انسانه. در واقع این که وجود مسئله بود، بعد شناخت شد، بعد زبان شد، به من میگن شاید بعدن رسانه بشه، مسئله اینه که انسان برای اینها مهمه، برای اینها نمی نبود. برای من برای من حقیقت مهمه. انسان چه چی؟ انسان حالا بیاد تکلیف روشن کنه، انسان میشه نسخه جامعه مثلا فلان. اما این میگه که با من وارد این بحثای کلام و بنیادین و اونها چی نشد. بنیاد همون چیزی که الان هستی رو بچسب. الان چی هست؟ الان تو فضای رسانه، قبلا تو فضای جنبش های اجتماعی دو. بیا همین رو معنیش بکنیم ببینیم چیه. آقای که انسان میره نمیدن بعدا کی رفته، کی دیده، کی شنیده، نمیه این حرف رو سریع میزنه ها، ولی این پشت ذهنشه. میگه الان بحث کانت، میگه الان بحث علم دیگه. حالا که انسان به کجا میرسه اونها رو با ایمان حلش کن، اونها بعد فلسفه بحثش نمیکنیم. اما فلسفه بحث از چه میکنه؟ بحث از موضوعی که موضوع روز انسانه، موضوع کلام انسانه، میخوای اینو بکافیم. درسته؟ پس غیر از معرفت موضوع دیگر اینها چیه؟ موضوع دیگر اینها انسانه، به برشون مهمه. و چون انسان داره تحول پیدا میکنه اینها ناخواسته. ببین این چیزایی که من میگم الان من نشستم همه این تاریخ فلسفه غرب یه جمع‌بندی زدم دارم توی این خلاصه میکنم. خب فکر نکن او خودش اینو میدونسته التفات داشته، بعدا نره بگی که آه مثلا اینا مثلا فهم خدا خداگاهی. این اتفاقات تو سیر تاریخ افتاده. حتی این دسته‌بندی من کردم مسائل بس مسائل راز مسائل پن کسی نمیدونه. یعنی یه اتفاقی که فعلا جاری، این ذهن من انصاریه که دارم اینو از بیرون نگاه میکنم، اینا رو یه جمع‌بندی میکنم. گرفتی؟ پس اینو چیزا کنی که خودش التفاتن داشته این کار رو انجام میده. یه اتفاقی که افتاده، حالا ما داریم از بالا یه نگاه درجه دو میکنیم به قضیه، ببینیم چی میشه. یه نگاه فرادستی میکنیم، یه نظر میاندازیم ببینیم میتونیم اینو یه جورایی با مسامحه یه جور جابندیش بکنیم تا به نظم بهتر و یک نظم معنادار برسیم یا نه. خب
اصلا این سیر درستش اینه که چیز چه برعکس میبره؟
نمیره. یه چیزیه که باید صحبت، و این کاریه که ما باید تو فلسفه انجام بدیم. این تاریخ فلسفه هم که داریم میخونیم به درد همین کار میخوره. من جلسه گذشته عرض کردم که این بحث ما باید از همه این تاریخ فلسفه درسایی بگیریم، بفهمیم چی شده، چه اتفاقایی افتاده. یه لحظه حالا آرا رو میخونیم، بعدا شاید جلسات بعدی مثلا در اون نفس، در اون شناخت، در مورد مثلا حقیقت هستی مثلا عالم جدید چی گفتن اونا رو میخونیم، اما باید یه نگاه درجه دو داشته باشیم که اونا چی اتفاق افتاده ما الان واسه اون چی با چی کار کنیم. بعد کردم که برای شما که مثلا مثلا در مورد تربیت دارید باید اصلا میشه استفاده بکنید. من بعدا های بحث جدی دارم در مورد انسان آینده که انسان آینده سر خدا چی در بیاد مثلا بگم پاپ میکنید واقعا، ولی واقعیت داره اتفاقات ناجوری داره میفته. ما از اول به فضا اصلا برای فضا آماده نیستیم، اصلا آماده نیست داره اتفاقات میفته. بعد اونجا فلسفه مثلا تو تربیت مربوط به انسان آینده چی میشه، میتونه چی کار بکنه؟
یعنی
بنابراین
صد سال قبل
تر
بود
خیلی راحت هم شد شاهی تردیم. آره ما که دیرم شوقی هایی فقط توی اگر تو کار خدا وارد نمیشه اولیا وقتی میشین هم میفهم که این همین درسته، درستش همین
سیرش
به قول اون اگوی داد پشته توی هیچ چیز اتفاقی نیست. دست جنبیلی اومد میخواست ببری رو اداره بکنه، یکی پانده کمپیوتر از بالا افتاد پایین. خب رفت روی گفت استاد تو که مخواستی به من بگی برقی میگفت، تو مخواستی به من بگی این اومد جلو گفت که هیچ چیز اتفاقی نیست. خب یه حکیم اینجوری نگاه بسی که من میگم واکه دیر انقلاب کردیم این همه سوال فرضه و کار خدا اونجوری که باید میشه میره و اگر ما به اون مسئلت کل و سلام و خیل کل راه بده بکنیم همه را میگی سر به سر یاد بیم. خب ولی با این حال بله تو شرایط فردی اگر اینها بخوایم بریم درسته، ما اگر مثلا فرض تو ایران خودمون مثلا چیز می‌گیم و اون درسته سالی بکنیم اینا فلان این همش اگر ها. خب بله خیلی اتفاقات دیگر میفته ولی حالا برام
حالا باید وظیفه فردی رو پیدا کنیم.
آره باید پیدا کنیم و این ما جایگاه فرد جایگاه خیلی علوم ها باید فقه هم کار بکنیم، اصول هم کار بکنیم، دین رو مجموعه دین رو علوم انسانی رو اصلا صنعت رو تکنیک رو نمیدونم فعالیت اجتماعی رو تربیت رو نمیدونم چی چی همه اینا ما پیدا کنیم جاشو. خب ما تا توی جلسه ما باید فلسفه رو هم پیداش کنیم، برای فلسفه میتونه برای جهان آینده چه کار کنه، ما چه بحرانی رو میتونیم حل کنیم، ما چیزی رو میتونیم نجات بدیم، مثلا چه علمی رو میتونیم بلند کنیم و یه توسعه بدیم. شاید بشه کارهای جدی کرد، شاید فلسفه قانون که به نظر میرسه که داره همجوری چه سقوط میکنه ما این علم دیگه رو بلند کنیم شاید اتفاقا سرمایه اقتدار باشه، شاید خود مالک قدرت باشه. از کجا معلومه که اینا میشه سرش صحبت کرد بعدا حرفای داد
اصلا انسان میشه اون بوله که همین وجود بوده که انسان ها ماش تغییر بوده متوجه نشده یه چیزی میشده الان که رسان هم انسان میچرخنن واضحه، ولی اون موقع که وجود بوده
این تصور انسان بوده ها، میگفت آقا من با وجود کار دارم یا من یعنی مسئله من مسئله وجوده، حالا این غیب باشه یا شهود باشه یا هرچی باشه انسان از این زاویه داره با خودش نگاه میکنه که من با چی طرفم با وجود حقیقت رو اینجوری میبینم، در حالی که بعدا یا وجود رو ولش کن شناخت رو بجاز مسئلهش میشه درونیات خودش
از این حاکمه بر جامعه بودی بله درون خودشون درگیر
بودی همه نیست دایی همه نیست اولا یه سری توده های عوام بودن که اونا که هیچی ولی اونهایی که جامعه مؤثر بودن اونها برایند کارهاشون این براینده مهمه. اینجور شما وقتی میدید تو همین دکارت میدید اون کلی از طبیعت صحبت کرد خود یه خداپرستی بوده که نه به اخلاقیات هم فلا، ولی از دکارت چی میمونه در تاریخ فلسفه مسئله شناخته یعنی دکارت رو میکنه دکارت از نیوتن جلسه قبل عرض کردم نیوتن دومر علوم غریبن بوده اما الان ما علوم نیوتن با علوم غریب میشناسیم نه نیوتنی که برایند نیوتنه چیه به اصطلاح تو علوم طبیعی با قانونهایی که مثلا میاد در مورد جاذبه و حرکت و فلان و این برایند جامعه چیه مثلا اون یا برایند جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی فلان چیز این معنیه که تک تک آدمایی که کار میکنن تو زنشون همینه نه اما شما وقتی یه خلاصه داری از این میگی کره داری از این میگیری یه اسانس داری از این میگیری شیره از این میگیری زوائد رو تحصیل میکنی انگار یه چیزایی تهش میمونه که اتفاقا کار فیلسوف نگاه کردن به همون اونها هست و اونو باید یه جمعی بزنه که الان اوضاع چی هست چه قراره چه جوریه از این کار فیلسوفی که موضوعش انسانه. ما یکی از غفلت هایی که فلسفه اسلامی داشتیم این بوده که یار غفلت چه عرض کنم ما انسان مثلا انسان اینجوری نبوده ما همشه انسان رو انسان متافیزیکی بوده انسانی که عمدن رو به عالم قدس داره میتونه بره مثلا تا بس کن معراج داشته باشه، نمیدونم چی بود. انسان اینجوری میدیدی مثلا انسان اجتماعی به این معنی که بشر امروز داره میفهمه ایش پدیدار از انسان تو غرب حاصل شده. این وضعی که الان انسان از خودش داره درک میکنه یه وضعی که تو غرب داره حاصل میشه. خود اگران الان خیلی بارد تو نشکه
بعد مثلا سوال بردیم که این به مرحله وجود چطوری رسیدن از جامعه رسانه شو فهمیده از زبان، از مرحله زبان رسیدن به رسانه، از چی به وجود رسیدن؟
ببین از زمانی که فلسفه به مسابقه ها اینجا خودیم اشاره کردیم خود اول یه چیزی آقا فلسفه مسابقه راد موضوعش چه بود؟ موضوعش همین وجوده، همین حقیقته. یه حقیقت رو میخوام شرح کنم، وقتی میخوام حقیقت رو شرح بکنه نمیخواد بشینه شناخت رو شرح بکنه. از شناخت یکی از موضوعات فرعیشه، اما داره چه کار میکنه؟ داره حقیقت. اون هم که اصلا دغدغه‌شون چه بود؟ دغدغه‌شون اصلا عمل بوده، اصلا ساعت نظری وارد نمیشدن، مثلا راهکارهای عملی بدن. اما این فلسفه مسابقه راد هم خب حالا این خوب شد اشاره کردن. فرق این که یه نکته بگم، ارسطو در اون چیزی که بیان محتوای حکمتش رو وقتی بگیریم، فلسفه‌ش رو وقتی بگیریم، تقریبا همین حرفه. حالا با یه اختلافاتی که مثلا با افلاطون داشتن که هم نفس مثلا از اینجا حرکت میکنه، مثلا جسمانیت الحدوثه، افلاطون میگفت نه این نفس اصل او مثلا عالم ملکوته، بعد میاد مثلا تو قفس تن قرار میگیره. خب یه اختلافات اینجوری داره، یا مثلا سر از همینجا دیگه اختلاف مثلا سر شناخت حاصل میفته که ارسطو گفته شناخت از این حسه که بعد اختلاف پیدا میکنه میرسه مثلا خیال بعد میشه عقل مثلا فلان. افلاطون میگفت با اصلا شناخت کلا تذکره، شما چیه فهمیدی از اول، حالا فقط داری هی نسبت به اونها متذکر میشه. اختلاف سر این چیزاست، ولی اصل اینها ای که برای هم ظاهر و باطن ارسطو قبول داشته، هم چیز پیوستگی اشیاء احتمالا قبول داشته، تجلی اعظم قبول داشتن، انسان نسخه جامعه رو نمیدونه ارسطو قبول داشته، یعنی وحدت رو قبول داشته، اینا رو قبول داشتن، یه دستگاه بلاز محتوا. اما فرق ارسطو با افلاطون چیه که ارسطو رو اولین فردی میکنه که تو ایناست؟ حتی چی میگم، دکارت اینا رو قبول داره، دکارت خدا رو قبول داره، دکارت این انسان مثلا این بیلی هست تو احتمالا قبول داره، اسپینوزا رو قبول داره. اما چیه که اینا رو میاره تو این فضا و مسائل بحث؟ این دغدغه انسانیشون، مسائل انسان، این انسان کانون توجه و نیز مسئله شناخت. اراد اینها یکی که بگم قالب اینها بسیار ساختارمند، یعنی ساختار داشتن این دستگاه فلسفی ها اولش کجاست آخرش کجاست، چرا اینجوری، او ربطش بود چی شد و فلان، این هم نه ساختار اون چیزی که شما ازش صحبت میکنی، ساختار صحبت خودت. این عالم اینو ساختار داره طبیعتا، اما این مهم نیست، مهم اینه که تو دستگاه فلسفی از کجا به کجا میکشه، درسته؟ با خود اون دستگاه فلسفی شما ساختار داره، ساختار و نیز روشنی، و این خلاف روح اینه که پنهانه. البته این روشنی اینجا فنی هست، یعنی زبان فلسفه است و فنیه. الان هم شما مثلا کتاب اینا رو بخونی سخت نویس بودن، هگل وحشتناک می نوشته، کان خیلی سخت می نوشته، کلن از اصطلاح صحبت می کردن خیلی مشکل می شده. خب به این معنا پنهانه، اما اینها دغدغه وضوح داشتن، باید روشن باشه که چیه. هر همینجوری بگی ذوقی و نمیدونم فلان و اینها، اینا قبول نیست. ساختار، روشنی، استدلال، یه هم روشون مهم بوده، یا بردم بیار چرا اینجوری، چرا فلان، اینا اثباتش چیه، عدلش چی؟ تو این فضا سیر میزنن. خب اینجاست که حالا یه سوال، شما هم دارید بدایه و نهایه میخونید، کدوم حکمت از این هاست؟ یعنی از این ست تا کدومه به مسابقه پند یا مسابقه راز یا مسابقه بحثه؟
راز بزه نمیشه تبدیل به بحث
شد. خب کلا حکمت در جهان اسلامی به لحاظ این رو پس داشته باشه، حکمت در جهان اسلامی به لحاظ ساختار داشته، به لحاظ قالب و محتوا یا روش و نتیجه، دو فضا داریم.
قالب و روش این را میرسانند به حکمت، به مسابه بحث. اما محتوا و نتیجه این رو معمولا میرسونند به مسابه حکمت و مسابه راز.
یعنی شما روح حکمت صدرایی رو بگیریم، قالبش رو بذار کنار، روشش که استدلال میگه و اینا رو بذار کنار، برس به نتیجه که میخواد بهت بده، برس به محتوایی که میخواد بهت بده، کاملا سر از چی در میرسن از حکمت و مسابقه راست. اما در قالبی که اتخاذ میکنه، نه میبینی ساختار داره، میبینی مباحث با هم دیگه پیوند دارن، میبینی روشنی روشنایی نسبتا بالایی داره، میخواد مطالب رو واضح بگه و بعد بحث براش مرزشناسی دغدغه است، مثلا فلان اینا میرسونه جوار به اینجا. این حالت تو ارسطو هم نسبتا وجود داره، یعنی ارسطو هم تو همین فضاست، دکارت هم تقریبا تو همین فضاست، متأدی بعد از دکارت مثلا کانت میشه و مثلا لاک و مثلا اینها دیگه فضا کلا میشه به مسابقه بحث، یعنی این دیگه این جنبه ها کلا نفی میشه. حالا هگل دو مرتبه توی فضاست، یعنی دستگاه هگل هم حکمت و مسابقه رام در واقع، ولی خب تو اکثر این چیزها که الان اینجا نوشتم اینا دیگه نفی میشه. خب چون چه سوالی فرمودی؟ من اینو گفتم
مرحله قبل وجود چی
بود
به این
رسیدن؟ آه قبل از وجود اولا تو یونان که حکمت اینجا بوده، اونجا یه سیر افسانه و اساطیر و مثلا از این چیزا بودن، تو خیلی از نقاط دیگر جهان هم همینجور بود. حکمت کجا بوده کلا؟ یکی تو ایران بوده، یکی دیگه تو هند بوده، یه مقداری تو چین و مثلا اینجا تو حکمت تو اینجا ها بوده. اینجا هم خیلی به مسابقه بحث نبوده، خیلی گفتی آقا دقیقا در مورد چی میخوای صحبت بکنی، خیلی اینجوری نبوده، ولی همون مقداری که بوده داشتن تصور انسان از خودش باز تو فضای حکمت مسابقه راز بوده. چرا از تو اولین فرده که موضوع دبین یه موقع شما از حکمت صحبت میکنه، همون شما نمیشه رؤوس ثمانیه برای علم خود بشین، اصلا این حالت که شما بشین رؤوس ثمانیه بیاوری برای علم خودت، این مربوط به چه فضایی از بحثه؟ به چه فضایی از حکمت؟ حکمت مصابه بحثه. او که در حکمت مصابه راست میگه اصلا چکار داره به روز تمامیه؟ اوی حرف رو بذار حقایق رو برد بگم، مثلا تو تشنه هر قطعه باشی این رو گوش میکنی، همین که بارده میشه که نه روز تمام موضوع علم چیه؟ قاید علم چیه؟ اول بازش کی بوده؟ ابزار چیه؟ روش بلان اینها، این یعنی وارد حکمت مصابه بحث شد. خب اولین فردی که این کار رو انجام میده ارسطو، ارسطوئه که میاد میگه بیا بشین موضوع برات بچینیم، روشش مثلا سرش مثلا صحبت کنی اینجوریه نمیدونم فلان چنان، و اینو تبدیل به دستگاه میکنه، از یک سری آموزه‌هایی بالا آموزه میکنه، ممکنه با هم مرتبط بودن اما دستگاه نمیشه، حالا تبدیلش میکنه به یک دستگاه، منظم میکنه، مرتبش میکنه. به خاطر اینه که تازه میشه حالا از این صحبت بکنی که الان موضوع فلسفه چیزی که ما بهش بگیم وجود، قبل از اون وجود بوده اما به مسابقه دستگاه فلسفی تر نشده بوده. نمیدونم رسوندن که حال ماجرا سوچ. خب اینا هم بگم که اسم این رو میشه برای که راحت‌تر باشیم میشه گذاشت همون حکمت، اسم این رو برای که راحت‌تر باشیم میشه گذاشت عرفان، و این رو برای که راحت‌تر باشیم اسم چی بذاریم؟ بس وقتی میگن فلانی فیلسوفه و فلانی حکیمه، اگه بخوایم عرفیش یکمی بفهمیم، عرفی بفهمیم، انگار که این سر بحث داره، جدال داره، استدلال میکنه، میگه فلان به مسائل انسان توجه داره. وقتی میگن فلانی حکیمه یعنی یه راهبردای میده، مثلا این نکات عملی میگه، اینا خیلی گرایشی ها خیلی خوبی داره، پندهای خیلی خوبی توشه. و وقتی میگن فلانی عارفه یعنی انگار داره که از یک سری بنیادهای حقایق ازلی نمیدونم مثلا شؤون سرمدی مثلا چیز صحبت میکنه که مایه های دینی داره، معنوی هم مثلا فلان از این چی؟ کسی هم مثلا نمیفهم. آره اصلا که انگار که داره از این چیزا صحبت، اصلا اینا هم میگم ها، مثلا فرض کن شما الان بگید که مثلا علامه شما اول بدایه رای اول بدایه است نهایه است، میگه مثلا از حکمت الالهیه نمیدونم چی چی یه تعریفی داره که مثلا الفلسفه تو تعبیری داره که اونجا مثلا کاملا این حکمت و مسابقه راز رو اینا تعبیر من ها میاد توی این معنی میکنه، یا این رو میبره اطلاعات میده مثلا تو اونجا معنیش میکنه، میگه الان شما فلسفه که من این تو برایش نداره، فلسفه باید که این زمینیتر و مثلا انسانیتر و مثلا اینا خیلی الهیاتی شد مثلا این چیش. خب حالا اینا بذار ببینیم با هم دیگه ببینیم اینا. اینا بگم جلسه آینده ایشالله میریم سراغ اسلامی بودن فلسفه. یکی فلسفه ما چرا اسلامیست وای اسلامیست یا نه، یک سری شباهاتی میدونید که مثلا تر میشه از رو میدونید که آقای من اصلا از یونان اومد آره اونم میشه تو همون فضا هست، یکی دیگه از یونان اومد، یکی دیگه اهل بیت چرا این فضا رو ترویج نکردن، یکی دیگه اصلا مأمون و مثلا بعضی دیگر خلفای عباسی اینو عمدن رو انداختن تو جلو اهل بیت در دکونی باز بکنه. حالا اونجا در میشینیم. آره خب بعد روی یه تعاملی بفرمایید که فلسفه ما بعد اصلا ما یه سری نکات تو فلسفه بهش رسیدیم تو فلسفه اسلامی که اینا خلاف اسلام مثلا بدا رو ما نتونستیم چیز کنیم، بدا رو چیز دیگه حرف دیگه رو ازش میزنیم، سراز بعد وجود در میاریم خب یا کف نیست نمیدونم مثلا یه سری مسائل این جنسی که برحال اینا چه اینا اسلامی اینا مسلمین مسلمین رفتن به ایسن اما نمیشه اینو به اسلام در واقع نسبتش داد. اینا یه تعاملی بفرمایید تا بعد صحبت کنیم. خب یه صلوات رو سید این رو هم بله این رو هم خاموشش کنیم. بله منم یه همونجا میشینم.